Dis te baie sal in my
جان. خوارد راضیه امروز یک گپ های میزند.
چی گپ های پدر جان؟
میگفت که روحی بیادرم فرید خیلی بهتر شده. یک گپ گفت که من خیلی خوش شدم، گفت که سر از ثواب خیلی دلت هست که از خانم برایی.
خب پدر جان، حق با راضیه خوارم است دیگه. من ناق خدا بندی میکدم در خانه، بمی چار دیواری خانه ناق خدا بندی کدم پدر جان.
جان پدر، به این مدت ما خوزبان ما موی کشید، هرچی که به خودت گفتیم گپ به گوشت نرفت. چقدر گفتیم که از خانه برای هوایت دیگه میشه، دلت دیگه میشه، گپ به گوش نمیکدی.
بله راست میگن، حق با شما، زیاد گفتن. راستش حقیقتا نمیدونم چطور بگویم برتون.
جان پدر، اگه پیسم ایسه به کار داری رای نزن، بگو برم. یا نکنه که رنگ رسامید خلاص شده، برات رنگ بگیرم.
نه پدر جان، نه پیسه به کار دارم، نه رنگ خلاص شده. حقیقتش یه خواهش از خودتان داشتم.
جان پدر، هر چه که دلت هست بگوی. اگه از پدر ساخته باشه صد کرد برات انجام میتونم. بگو جان پدر.
راستش چطور برتان بگویم؟ انشالله که از دستتان برای کار. من به رویا علاقمند شدم پدر جان.
ای داد و بیداد، من از امی میترسیدم جان پدر.
چطور؟
تقریبا یک ماه پیش به خوارت گفتم که به امی رویا دختر همسایه بگویه که دیگه خانه ما نیایه. یا نگفته ای دخترش برک، یا که گفته او دختر گپا گوش نکده.
پدر جان، بعد از که من علاقمند شدم؟ ها؟
نه جان پدر، کی گفته که بعد است؟ مسئله ای است که اونا دو ماه شده که آمدن و
میگن که چون فلج هستم به پیشنهاد من جواب منفی میده. بله؟
من این گپ نگفتم جان پدر. من خوش شناخت از این دختر ندارم.
خب
خوارد میگه که این رویا درس خوانده است، فامیله است، ولی
چی پدر جان؟ ولی تان چی مانا داره؟
ببین جان پدر، اگه گپ پدر پیرت گوش میکنی از خیر همی کار تیر شو.
چرا تیر شوم از این کار؟ از خودتان خواهش میکنم پدر جان، به فکر باشن حداقل. بله؟
خب یک گپی جان پدر، اجازه بده که من با خوارت گپ بزنم، ببینم نظر او چی است، او چی میگه، باز یک فکر میکنم دیگه.
خب یک کار دیگه، من خودم با خوارم گپ میزنم، راضیش میکنم پدر جان، خاطرتان جمع.
پروا نداره بچه، بچش، من به خاطر خودت میرم، امرای پدر رویا صحبت میکنم. آدم فامیده و شریف است، ولی جان پدر
میدانم که چانس زیادی ندارم پدر خوبم. ممکن است که حس خودتان کاملا درست باشه و رویا جواب منفی بده، ولی چرا چانس خود از بین ببرم؟ میخوایم چانس خود امتحان کنم.
و خیر از سال که اصرار داری بچش.
بسیار زیاد خوش آمدین قادر خان.
زنده باشین.
سودا مودا هرچی به کار دارین فرمایش کنین، این دکان به خودتان تعلق داره.
زنده باشین، شما لطف دارین. راستشی که من مزاحم وقت خودتان شدم، عرض دیگه ای داشتم.
گفتم که شما امر کنین، دستور بتین.
خواهش میکنم. خب اینطور است که چطور بگویم خدایا، خب من میخواستم که اگه اجازهتان باشه آخر همی هفته برای امر خیر خدمتتان برسیم.
امر خیر؟
بله، حقیقتی است که خب اگه خواست خدا باشه قصد داریم کمی رویا جان برای فرید بچه‌م خواستگاری کنیم.
بله چی عرض کنم، اطور است که
بفهمم. البته شما حق دارین، فرید بچه ما شرایطش خاص است، خودتان میدانین که خب از زرد و پای فلج است، ولی ای بچه ما حالا ما پدرش هستم، شاید تعریف کردن ما خوب نباشه، ولی بچه ام غیر از این می عیب که اوم دست خودش نبوده دیگه، خاص خدا و تقدیرش بوده، اینو بگویم که حسنم کم نداره.
فرمایش شما سیز قادر خان، حقیقت است که حال دیگه مثل سابق نیست که ما کلانا بشینیم و تصمیم بگیریم و اولادا هم قبول کنن. حالی
بله
تو نیست.
بله فرمایش خودتان کاملا صحیح، من متوجه قضیه هستم. مقصدی که در نهایت هر تصمیمی که نمید جوان خودشان گرفتن، ما اونم را قبول میکنم. بله او خود فرمایشتان صحیح.
ایتو که هست صد کرد. قدمایتان روی چشم، تشریف بیاوری.
زنده باشن. خیب با اجازه تان، ما آخر نمی هفته دیگه، دو روز دیگه مزاحم خودتان و خانواده محترم میشیم.
خانه خودتان است، قدم رنجه کنین، هرچی که خواست خدا باشه.
تشکر از خودتان، مهربانی کردن، امر و فرمایش ندارن، اجازه رخصتی میتونین.
زنده باشین، خواهش میکنم، بسیار خوش آمدین. اگه سودا مودا به کار دارین هم این دکان متعلق به خودتان.
زنده باشین، لطف دارم، با امان خدا.
امروز قادر همسایه منزل بالا دانه دکان آمده بود.
خب چی کار داشت؟ حتما پشت سودا آمده بود.
نه پشت سودا نیامده بود، اجازه گرفت که بیایه خواستگاری رویا جان.
چی؟ خواستگاری من؟
جان پدر، میخواستی خواستگاری کی بیاین؟
خوب کردی که جوابش کردی مرد.
نه من جوابش نکدم.
منظورتون چیست؟
من که گفتم که جوابش کدم.
یعنی چی پدر؟
خب من گفتم که بیاین، گفتم قدمتون روی چشم.
با زبانت گنگش شده بود، میگفتی که دختر باز خود نامزاد داره، یک چیزی میگفتی که دیگه پای خود قطع میکد از اینجا.
دروغ میگفتم؟ بعد از او حتما پرسپال کردن و میدانن که دختری ما نامزاد نداره.
نه بخیر
پدر جان، باید برشان میگفتیم که جواب دخترم منفیست.
خب جان پدر، من از کجا باید میفهمیدم که تو جوابت منفیست؟
وای ایچی گپایز که تو امروز میزنی، من خود تعجب کردم. خب دست سر من شبه، نکنه که دلت هست دختر مثل پنجه هفته و خود بدست یک بچه فلج بتیمو؟
مادر جان چرا اینقدر روی فلج بودن این بیچاره زوم کردین آخه؟
آه چی هست؟ نکنه که وقت همراه هم وادی ازدواجم ماندین و من خبر ندارم.
وای
چقدر تو دختر چشم سفید گفتم که ناق به ناق همراه این بچه گپ نزن، اینقدر دلسوزی نکو، اینقدر رسماش تعریف نکو. اینال خوب شدی؟ دیدی جواب خوبی هایتا؟
هنوز خوی هیچ اتفاق نفتاده، چرا اعصابت خراب میکنه زن؟ ما خوب برش قول ندادم که حتما دختر میتم، گفت که اجازه بتین که بیاییم خواستگاری، ما گفتم بیاییم.
ای ندگه اصل گپ زدی، اجازه دادی، همیگه البته دلشان است، ما به جای تو میبودم اصلا اجازه نمیدادم.
دختریم تو جواب چی است؟
معلوم دار است پدر جان، ما جواب منفیس.
خیلی گپ خلاص است، آخر هفته که آمدن خواستگاری خودت به فرید بچش سوچو برالا بگو که نه.
خب یک گپ دیگه هم هست، اگه شلگی کنن لخه که دروازه را اینا بسابانن، بازو وقت چی میشه؟ اقا خواستگاری بیاین که مجبور شوی باز جواب مثبت بتی به ایشان.
برحال بزدور خود دختر ما را نمیتونن ببرن. من میگم چون آدم های شریفی هستن، همسایه هستن، بانیم که بیاین. رویا جان با احترام کامل جوابشان میده. یه خواهش از خودت داشتم.
چی پدر جان؟ مشنم
جان پدر، در کمال احترام و ادب به این بچه جواب منفی بده. خدای نکده نشوه که از جواب خودت بوی تحقیر بشنوه، احساس تحقیر بکنه، نشوه که دل جوان مردم بشکنه.
نه پدر جان، هوشم هست دیگه.
شاباش دخترم، شاباش.
بفرمایین، چایتان یخ نشوم.
تشکر از خودتان. راستش من به سختی پدرم و خوارم راضی کردم که بیاین خواستگاری.
یعنی اونا مخالف این موضوع هستن؟
مخالف خونه، اونا به من گفتن که ناخود عذاب نکن، جواب رویا جان به خودت منفیست، میری سنف میشی.
خب راستش حق با پدر و خواهرتان است، چون جواب ما با پیشنهاد شما منفیس فرید خان.
از خاطر پای ماهی که فلج هستم، درسته؟ خب شما حق دارن، ولی کل زندگی روی پای نیست. به نظر من بیشتر زندگی روی دل است.
اگه جواب ما منفیست، به این خاطر نیست که شما فلج هستین.
ببینن، من بندی اتاق خودم و فکر و خیال خودم بودم، شما آمدن از امید گفتن، از هوای تازه گفتن. باور کنن اگه شما نمی آمدن، من به همون اتاق خودم بودم، تکان نمی خوردم.
فرید خان،
بله،
او هوای تازه که من ازش بر شما گپ زدم هوای خود زندگی است. در ذات زندگی تازگی و جوشش و امید هست، هیچ ارتباطی با ما نداره. درست است که من به این مدت کوشش کردم که گپای انگیزشی به شما بزنم.
خب بله،
ولی حتی یک لحظه هم به این موضوع که من و شما زندگی مشترک تشکیل بدیم فکر نکرده بودم.
و نمیخواین فکر کنین؟
راستش چطور بگویم، نمیخواییم مسئولیتی را قبول کنم که هیچ تیاری برش نگرفتیم.
عجب، بس جواب نهاییتان اینمیست که از زبان خودتان شنیدم. بسیار خوب، تشکر از خودتان که با ما صادق بودن و آمدن خودتان با ما گپ زدن.
زنده باشین. ای چی است دیگه؟
خب یک رسم است دخترم. به نظر میرسه که یک مرد و یک زن با غروب خیره شدن. جوانم به نظر میرسه.
پدر جان، یک قسم توضیح میتین انگار من متوجه نیستم. او را خب میفهمم، میبینم. این نقاشی را من فکر میکنم که قبلا یک جای دیدیم.
آه صحیح گفتی دختر گلم، با اتاق فرید دیدی، نقاشیش ندیدی؟
چرا، راست میگی مادر جان، خودش است. ولی خب اینجا چی میکنه؟
این رسم قادر پدر فرید امروز آورده.
امروز صبح کی کوچ کردن از اینجا رفتن بچه؟
چی؟ کوچ کردن؟
بله کوچ کردن. دقیقا یک هفته بعد از خواستگاری اتفاق افتاده. البته شاید اگه تو جواب دیگه میدادی فرق میکرد. گمش کن.
راستش ما میدونستم که زندگی با فرید یک زندگی با شرایط خاص و متفاوت و پرچالش است. من هیچ آمادگی بر یک زندگی متفاوت نداشتم. نمیخواستم که احساسی تصمیم بگیرم و زندگی خودم و فرید خراب کنم.
خب با این نقاشی چی کنیم؟
آلا اونا نگفتن که کجا میرن؟
من پرسیدم، ولی مثل که خوش نداشتن بفهمم که کجا میرن. خنده کرد و گفت هر جایی که قسمت و آب و دانه باشه.
من خب میگم خوب شد که رفتن.
اونا خب اما بدین نکرده بودن مادر جان.
اگه اینجا میبودن من شک نداشتم که بار بار خواستگاری میامدن تا تو را میگرفتن از ما.
حالی هم زیاد خاطر جمع نباش، من میگم این نقاشی مقبوله با دیوال مهمانخانه بزنیم، چطور است؟
نه نه نه، من خوش ندارم در دیوال پذیرایی چی نزنیم.
اوقات و لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان بزرگوار شنونده آرزومندیم. دوستان، در ادامه برنامه های رادیو دری، برنامه مجله اقتصادی و مدت 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
کارخانه ی توباهن فقیری در کابل به ارزش 10 میلیون دلار افتتاح شد.
های بشر دوستانه نباید با
همین جامعه جهانی هم سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده و همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سفر هیئت اقتصادی حکومت طالبان به روسیه و دستاوردهای آن، تأکید مقامهای طالبان و هند بر گسترش روابط تجاری افغانستان و هند، رکود صنعت تولید ابریشم در هرات و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. شنوندگان گرامی، همان گونه که در جریان قرار دارید، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، پیشتر در رأس هیئتی برای شرکت در 16 مجمع بین المللی اقتصادی به کازان، مرکز جمهوری تاتارستان روسیه سفر کرد. او با تعدادی از مقامات روسی هم دیدار و گفتگو کرد. یکی از این دیدارها با معاون نخست وزیر روسیه در امور ساختمانی و توسعه بود. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و هیئت همراهش در ادامه دیدارها با مقامهای مختلف در مجمع اقتصادی بین المللی کازان، با معاون نخست وزیر روسیه در امور ساختمانی و توسعه منطقه‌ای دیدار کرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که دو طرف در این دیدار در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و تجارتی گفتگو کردند. بر بنیاد این خبرنامه، ملا عبدالغنی برادر در این دیدار گفته است که حکومت طالبان از روسیه می‌خواهد تا سطح روابط دو جانبه میان کابل و مسکو را ارتقا دهد و به مرحله رسمی برساند، تا در کنار عرصه سیاسی پیشرفت‌های عملی در بخش اقتصادی نیز صورت بگیرد. آقای برادر افزوده، حکومت طالبان با روسیه اطمینان می‌دهد که افغانستان به عنوان یک شریک اقتصادی مسئول در منطقه نقش مثبت ایفا خواهد کرد. معاون نخست وزیر روسیه هم در این دیدار گفته است کشورش به منظور گسترش روابط دو جانبه نام حکومت طالبان را از فهرست گروه‌های ممنوعه حذف کرده و در کنار آن مسکو آماده است در پروژه‌های ساخت شهرها و خانه‌ها با حکومت طالبان کار کند و به افزایش سطح تجارت و همکاری‌های بانکی میان کابل و مسکو تاکید کرده و افزوده که گزارش مفصل این موضوعات را با نخست وزیر و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین شریک خواهد کرده تا به منظور تعقیب و تطبیق آن تیم‌های تکنیکی به کابل اعزام شوند. امیدالله قاسمزی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید.
روسیه که کشورهای بزرگ اقتصادی است و در صورت تعاملات اقتصادی و سیاسی امارات عربی افغانستان با کشور روسیه میتونه نقش مهمی در راستای افزایش اعتبار سرمایه گذاری در افغانستان شه و همچنان کشور روسیه میتونه سرمایه گذاران خوبی باشه در بخش زراعت، در بخش استخراج معدن در افغانستان که هم سبب میشه تا در راستای اشتغال زایی در افغانستان مسابقه شوه، میتونه پویای خوب اقتصادی در افغانستان به بار بیاره.
همزمان ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در حاشیه نشست اقتصادی بین المللی کازان با رئیس جمهور مردوی نیزه دیدار کرده است. در این دیدار ملا عبدالغنی برادر گفته که فرم اقتصادی کازان فرصت خوبی برای ایجاد همکاری ها میان دو کشور در بخش های زراعت، تجارت، برق و سایر بخش ها فراهم ساخته است و افزوده افغانستان در حال حاضر در بخش های مختلف فرصت های زیاد سرمایه گذاری دارد و سرمایه گذاران خارجی می توانند در این بخش ها سرمایه گذاری کنند و تاکید کرده که افغانستان علاقمند است تا برای رفع نیازهای داخلی واردات مورد نیاز خود را از مردویا در بخش های وسایل برقی، مواد ساختمانی، ماشین‌آلات صنعتی، مواد نفتی، گاز طبیعی، آلومینیوم خام و وسایل ترانسپورتی داشته باشد. رئیس جمهور مردویا نیز در این دیدار گفته است که این دیدار فرصت خوبی برای آغاز و توسعه روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور است و سرمایه گذاران مردویا آماده کار در بازار افغانستان هستند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله قطب الدین یعقوبی گفتگوی مقامات حکومت طالبان با مقامات کشورهای منطقه را در پویایی اقتصاد کشور و بهبود روند تعاملات منطقه‌ای مهم می‌خوانند.
در هر کشوری که بر بهبود اقتصادی افغانستان و به خاطر تقویت زیرساخت‌های افغانستان صورت می‌گیرد، این یک فرصت خوب است، به نفع افغانستان است. افغانستان می‌تواند از این فرصت به شکل خوب، به شکل درست و به شکل مفید در شرایط کنونی استفاده بکند تا ما شاهد یک تحول خوب و یک تحول مثبت در بخشای اقتصادی و در بخشای اجتماعی باشیم.
بر اساس خبرنامه معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، 5 تفاهمنامه در بخشای مختلف با حضور معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و معاون نخست وزیر روسیه میان افغانستان و روسیه به امضا رسیده است. بر اساس خبرنامه این تفاهم‌نامه‌ها در پایان مراسم افتتاح فرم تجارتی افغانستان و روسیه در شهر کازان به امضا رسیده. این تفاهم‌نامه‌ها شامل همکاری دو کشور در بخش ترانسپورت و ترانزیت، همکاری‌های تجارتی، اکتشاف، استخراج و تصفیه نفت و گاز در افغانستان با ایجاد کمپلکس های تجارتی، صنعتی، لوجستیکی و تجارت منطقه‌ای می باشد.
گزارش همکارم زهرا سلطانی را می شنیدید در مورد سفر هیئت اقتصادی حکومت طالبان به روسیه و گفتگوها و توافقات انجام شده. اکنون دعوت می کنم بخش هایی از اظهارات نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را بشنوید که در ترکیب این هیئت حضور داشت در مورد توافقاتی که در این سفر صورت گرفت.
یک سلسله توافقاتی که در این برنامه الحمدلله صورت گرفت روی بهتر شدن روابط اقتصادی هر دو کشور و همچنان روی بالا رفتن مقدار صادرات و واردات هر دو کشور، روی توافق نامه تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری که به هر دو طرف به سرمایه گذارایی که در افغانستان می باشند یک پشتیبانی و حمایت خاص باشد و همچنان سرمایه گذارا و تجارای افغان که در روسیه هستند، روی از این توافق صورت گرفت که یک توافق نامه در آینده بسیار نزدیک انشالله ما می داشته باشیم و امضا میکنیم. روی برداشتن موانع فرارای صادرات افغانستان، به خودتان معلوم است که یک سلسله مشکلات صادراتی فرارای ترانزیت و تجارت افغانستان است، توافق صورت گرفت ان شاء الله تماما موانع برداشته میشه و همچنان تجارت افغانستان با پول مروجه هر دو کشور، به خاطر از اینکه ما در بعضی برنامه‌های صادراتی و واردات خود بالانس تجارتی ما برابر نیست، از طرف روسیه پیشنهاد شد ما با پول هر دو کشور تجارت میکنیم. روی این موضوع تیمای تخنیکی ما انشالله متخصصین مجرب ما میشینن بحث و گفتگو میکنن، انشالله که به یک نتیجه ای که به خیر مملکت ما باشه انشالله خواهیم رسید. حل مسائل داد و ستت بانکی، و خودتان معلوم است که وقتی که ما از کشورهای منطقه واردات میکنیم و در آسیای میانه تا اندازه حل شده، با روسیه کم کم مشکلات است و انشالله روی موضوعات هم انشالله خواهیم بحث کرد. آمادگی شرکت‌های روسی در بخش استخراج و پروسس مواد معدنی و هیدروکاربون ها آمادگی اظهار کردند که ما در بخش معدن و هیدروکاربون سرمایه گذاری میکنیم، استخراج میکنیم، پروسس میکنیم و انشالله که هماهنگی بسیار خوب امرای تجارای افغانستان می داشته باشیم. روی آموزش های فنی صادرات به روسیه یک سلسله به خودتان معلوم است که مواد غذایی، مواد زراعتی و مواد چیزهایی که اقلام صادراتی افغانستان یک سلسله مشکلات خود دارند، می خواهند که در این بخش امرای ما همکاری داشته باشند و در این بخش انشالله امرای ما فنی همکاری کنند، چی از طریق مجالس آنلاین و چی از طریق برنامه های حضوری. جناب آقای سه ملا برادر وقتی که امرای معاون سطر اعظم آقای خنسولین که یکی از کسایی بودند که در این برنامه شرکت فعال داشتند، یکی از کسایی بودند که تنظیم کننده فورم بودند، امرایشان بحث گفتگو شد و در شهرسازی و شهرکسازی افغانستان انشاءالله که در آینده سهم فعال خود می داشته باشند و شرکت هایشان و شرکت های دولتیشان میخوان در این سهم بگیرن. همکاری و دلچسپی در خط آهن افغان ترانس یکی از بحث های بسیار مهم و داغی کنفرانس ها و نمایش ها و همایش ها بود.
اظهارات نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را میشنیدید در مورد سفر هیئت اقتصادی حکومت طالبان به روسیه و توافقاتی که صورت گرفتند. همکارم حسن زاده در گفتگو با الفت افغان وردک کارشناس اقتصادی افغانستانی در این زمینه در ابتدا از وی در مورد شرکت هیئت طالبان در نشست کازان روسیه و امضای توافقنامه های اقتصادی با آن کشور پرسیده.
من باورمند به این هستم که روز به روز دولت امارات اسلامی و دولت طالبان افغانستان رو به بهبود میره. این نشست نه تنها یک دستاورد بسیار بزرگ برای طالبان هست، بلکه برای ملت افغانستان، برای تجارای افغانستان و برای جوانان افغانستان یک راه فرصت بزرگ خلاص می. از نظر من یک بعد اقتصادی، یک دروازه کلان اقتصادی برای افغانستان باز می شود. یک راه کوچکشان بود. به خاطر که افغانستان در حال حاضر یک بیزنس کلوز بیزنس داره، یعنی نمی تونه که آزادانه تجارت کنه، آزادانه یک از کشورهای دیگر مستقیما یک چیز وارد کنه. یک نشست و یک تفاهم‌نامه ها که امروز ازبکستان شما به جریان هستین تو چند وقت پیش از پاکستان امضا شد، یک پنج چهار تا هم‌نامه امروز ترکمنستان و امروز دیگه کشورهای مثل روسیه و روسیه کشوری هستند که تقریبا همین الان در دنیا چهارمین یا سومین ابرقدرت جهان میباشند حساب میشوند. یعنی امروز اینا تفاهم‌نامه برای ما برای اقتصاد افغانستان بسیار دستاورد کلان میباشند.
بله جناب افغان وردک، بفرمایید که حضور افغانستان در این گونه نشست ها تا چه حد میتونه در بحران اقتصادی جاری افغانستان تاثیرگذار شود و بتونه سرمایه گذاران بین المللی و بعض سرمایه گذاری در جنبه های مختلف اقتصادی در افغانستان جلب و جذب بکنه؟
جلب سرمایه گذاری در افغانستان و سرمایه گذاری کردن در افغانستان یک فرصت کلان برای سرمایه گذار هست. شما رسانه ها تعقیب میکنید، یک چند وقت پیش نیروهای عزیزی مسئول یا رئیس بنیاد عزیزی اعلان کردن که ما میخوایم 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم در افغانستان. نشانه این هستن که این رقم شفاف میتونن نه تنها افغان ها ولی کسایی که در دنیای بزرگ سرمایه گذاری میکنن میتونن اونها را جذب کنن، به خاطر اینکه افغانستان یک کشور هستن که نیروی کار اینجا خیلی ارزان هستن، منابع خام برای سرمایه گذاران ارزان هستن. یک فرصت دیگه هستن که مالیات هم باشن به قانون طالب باید قانون نو امارات اسلامی معاف هستن تا چند برای سرمایه گذاران تا 5 سال الا بعضی شان تا 2 یا 3 سال هم واسه اون که مواد خوبی که اینا با دست میارن برایشون خیلی ارزان میرسن. از این نگاه این نشست ها و این رقم تفاهم نامه ها که امرای کشورهای همسایه یا قدرت های عبر قدرت های بزرگ جهان امضا میشوند یک گام مثبت برای سرمایه گذارا و یک فرصت کلان برای سرمایه گذارا دنیا میباشند. پیشنهاد ما همی هستن که ما نه تنها از طریق رسانه ها بلکه روبرو و در نشست های مستقیم که ما با اونا داشتیم به عنوان یک مسئول به عنوان یک تحلیلگر گفتیم که ما وقتی میخواهیم به خودکفایی برسیم تا که سکتور خصوصی ما، سرمایه گذاری داخلی ما، سرمایه گذارهای خود ما به خودکفایی خود افغانستان فکر کنند، ما وقت میتونیم به خودکفایی برسیم دارم که رابط حسن با همسایه های خود باید داشته باشه. بخاطر که هر چقدر ما باید پیش میکنیم همسایه ها امرای ما از پیشرفت ما اونا متاثر میشن، از بدون پیشرفت ما اونا متاثر میشن. ما اگر ما رابط حسن همراه جمهوری اسلامی داشته باشیم، همراه پاکستان و همراه دیگه کشور داشته باشیم، میتونن در پیشرفت و در حل بحران اقتصادی همراه ما کمک میکنن. اگر ما رابط حسن نداشته باشیم، اینا میتونن همراه ما در تجارت ما خراب میشن. شما در جیون هستین که گذرگاه تورخم تقریبا چندین بار بسته شد، میلیاردها دلار، میلیاردها افغانی هر دو طرف تجارت تاوان کردن، ضرر کردن. نتشون این بود که روابطشان، روابط سیاسیشان که مکی خراب بودن. اگر ما روابط حسن هم با همسایه های خود داشته باشیم، میکنه پاکستان پای خود در انشاءالله در 3 سال یا 4 سال این در پای خود اثبات شد.
الفت افغان وردک بود، کارشناس اقتصادی افغانستانی. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و وزیر خارجه هند در گفتگوی تلفنی با یکدیگر بر گسترش روابط دو جانبه، مراودات اقتصادی و استفاده بهینه از بندر چابهار تاکید کردند. گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
کابل و دهلی نو بر گسترش روابط دو جانبه، تجارت، استفاده از بندر چابهار و فراهم نمودن سهولت در ویزای هند به افغان‌ها تاکید نمودند. حافظ یا احمد تکل، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه، در گفتگوی تلفنی با جیشنکر همتای هندی خود در مورد تقویت روابط دوجانبه، تجارت و گسترش روابط دیپلماتیک گفتگو کرد. متقی در این گفتگو هند را کشور مهم در منطقه خوانده و برای تقویت روابط دو کشور ابراز امیدواری کرده، خواستار تسهیل صدور ویزای هند برای تاجران و بیماران افغان و آزادی و بازگرداندن زندانیان افغان از هند به کشور شد. به گفته تکل، همچنان وزیر امور خارجه هند نیز روابط هند با افغانستان را تاریخی خوانده، گفت کشورش به همکاری‌های خود با افغانستان ادامه می‌دهد. جی شنکر همچنان بر رسیدگی به موقع به قضایای زندانیان افغان و تسهیل در مورد صدور ویزای هند به افغان‌ها تعهد کرد. در پایان دو طرف بر گسترش بندر چابهار نیز تاکید کردند.
دغه ټلیفون مکالمه په پای کې دوه لورو د چابهار بندر پر پراختیا هم ټینګار وکړ.
گفتنی است که پس از شکراب شدن روابط کابل اسلام آباد، روابط افغانستان و هند گرم شده است.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. مقامات هندی به وسایط باربری حامل کالاهای تاجران افغانستانی که از افغانستان به مقصد هند بارگیری و در پاکستان متوقف شده بود، اجازه ورود به داخل هند را دادند. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را در این زمینه بشنوید.
کشور هندوستان برای وسایط حامل مواد تجاری تاجران افغان که در پاکستان متوقف شده بود، اجازه عبور به کشور هندوستان دادن. رسانه های هندی گزارش دادن که حدود 160 عرده وسایط حامل میوه خشکی که قبلا از افغانستان وارد پاکستان شده بود و در نتیجه مزدود شدن بندر واگا که بین پاکستان و هندوستان قرار دارد و در نتیجه درگیری های مسلحانه بین کشورهای هند و پاکستان از طرف هندوستان مسدود گردیده بود، متوقف شده بود که اجازه یافتند تا وارد هندوستان شوند. در نتیجه مزدود شدن گذرگاه واگا و متوقف شدن وسایط حامل میوه خشک افغانستان، قیمت های میوه خشک افغانستان در بازارهای هندوستان بلند رفته بود. با این وسایط بعد از آن اجازه داخل شدن به خاک هندوستان داده شد که وزرای خارجه افغانستان و هندوستان از طریق تلفن با هم صحبت کردند و سلسله تفاهمات بین دو کشور صورت گرفت که این وسایط از طرف وزارت خارجه هندوستان اجازه داخل شدن به هندوستان را یافتند. قبلا هم هندوستان برای 300 اراده وسایط حامل میوه خشک افغانستان اجازه داخل شدن به کشور هندوستان داده بود. افغانستان با کشور هند مرز مشترک ندارد و تجارت بین این دو کشور از طریق پاکستان صورت می گیرد که بیشتر اوقات در نتیجه مداخله پاکستان در تجارت بین افغانستان و هندوستان مشکلاتی به وجود می آید. بیشتر آگاهان امور اقتصادی در حال حاضر که صادرات میوه خشک افغانستان کمرنگ شده در جستجوی دالیز هوایی بودن، اما ایده از آگاهان امور اقتصادی بندر چابهار جمهوری اسلامی ایران را گزینه خوبی برای بندر واگا بین پاکستان و هندوستان میدانند و با این باور هستند که تجارت بین هندوستان و افغانستان از طریق بندر چابهار رونق بیشتری خواهد یافت. هندوستان از افغانستان میوه خشک، بوتهای طبی و دیگر اقلام وارد میکند و افغانستان نیز از کشور هندوستان واردات مانند ادویه طبی و لوازم طبی و رخت و اقلام دیگری دارند که وارد میکنند.
گزارش همکارم شینواری را میشنیدید. صنعت قدیمی تولید ابریشم در ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان از رونق افتاده و دچار رکود شده است. فعالان این حوزه خواستار توجه بیشتر حکومت در این زمینه هستند. گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این مورد از هرات.
تولید ابریشم در هرات، صنعتی با پیشینه 600 ساله، این روزها در آستانه فراموشی قرار گرفته است. روزگاری در گوشه و کنار این ولایت صدای دستگاه‌های بافندگی و شور و شوق کشاورزانی که کرم ابریشم پرورش می‌دادند گوش‌ها را می‌نواخت، اما حالا این صنعت با ارزش در سکوت و بی‌توجهی آرام آرام رو به خاموشی می‌رود. شماری از دهقانانی که هنوز دل به پرورش کرم ابریشم بستند از نبود امکانات مدرن، قیمت اندک پله‌ها و نداشتن بازار برای فروش منسوجات ابریشمی شکایت دارند. غلامنبی ساکن ولسوالی زندجان هرات میگوید چند سال پیش پله ابریشم قیمت خوبی داشت، مردم علاقمند بودند، ولی حالا نه برگ پیدا میشه نه بازار.
ما از وقتی که خود بودیم کوچک بودیم، مادر پیر من که بود همه فرشتن خدا نماز وقتا جواب پیش از نوروز میاد خیلی به زحمت تا 4 ماه میخورد، حالا گنده اینا کوتا شده یک ماه بیشتر بعد من میخوره و این فرما دیدم از اول دست و چون یک مزه درآمدی خوبه برای مردم زندیان، تا یک ماه زحمت داره که داره متعادل که پول خوبه، پول حلال، پول پاکه، مصرفیات برای زن و مرد خرد و بزرگ من گاد میتونم سم بگیرم به این کار، ولی دکتر خود به چای خودم استفاده میکنم، از کارهای سنگین میه.
پرورش کرم ابریشم به شیوه سنتی در شماری از ولسوالی های هرات انجام میشد و صدها کارخانه و کارگاه تولید نخ و منسوجات ابریشمی به طور فعال در این عرصه فعالیت داشتند. این صنعت روزگاری از هرات نامی آشنا در بازارهای جهانی ساخت.
اگر به حساب علی کارگر که ما کار میکنیم به حساب کنیم که به حساب این هر کارگاه شاید روز پیجوری که ولی نفته که بعد از اون که ما کار بکنیم مشکل اولی که ما مشکل برگ داره مثلا جایی 4-5 برگ میخریم دیمی مشکل همی ظرف به حساب کنی توانگاه که یک دونه توانگ دادم هیچ چه مثلا گوگونیه مثلا ما کارتون پیدا میکنه و خیلی رنگ داره به حساب مشقت داره تا اینو برابر میشه. بعد از اون این پله که به دست میاره هر کس بخون نخره میگذاره مثلا پله هست به 18 هست بخرم یک از اون.
بافندگان ابریشم در هرات میگویند ورود پارچه های ارزان قیمت خارجی بازار را خراب کرده و بسیار از کارگاه ها را به تعطیلی کشانده است.
ابریشم بافی با نسبت به چند سال پیش از رونق افتاده. دلیل اینه که جنس پاکستانی و جنس چینی وارد افغانستان شده بدون محصول.
برای نجات صنعت ابریشم در هرات کارشناسان چند راهکار پیشنهاد میکنند. سرمایه گذاری در تکنولوژی و آموزش مدرن پرورش کرم ابریشم، ایجاد بازار فروش تضمینی برای پیله و منسوجات ابریشمی، حمایت دولتی از کارگاه های بافندگی سنتی، افزایش کاشت درختان توت و ایجاد باغهای اختصاصی و همچنین ممنوعیت یا کنترل واردات کالاهای مشابه بی کیفیت خارجی. اما در این میان تلاش های هم برای نجات این صنعت صورت گرفته است. فهیم فائز مدیر بخش پرورش حشرات و پرندگان اداره زراعت هرات از توزیع 6000 جعبه تخم کرم ابریشم در ولسوالی ها خبر میدهد. فائز تصریح کرد امیدوار است با این کمک ها صنعت ابریشم در هرات دوباره جان بگیرد و کشاورزان نباید ناامید شوند.
سالانه 4-6000 کرم ابریشم غازه کرم ابریشم در ولسوالی زندجان انجیل و گذره توزیع میکنیم که بیشترین از در ولسوالی زندجان کنجه دیاغین ما مالدارای ما به در پرورش از مشغولن و هفته پیش هم رفتیم نظارت کردیم و کرم الحمدلله خوب نتیجه داده بود و دهه بود و خواچار خبیرین شده بودن.
هرات با تاریخ کهنش سزاوار آن است که صنایع سنتیش حفظ شوند. صنعت ابریشم تنها یک شغل نیست، بخشی از هویت این ولایت است.
مقام های محلی ولایت هرات با اشاره به فعالیت صدها کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی این ولایت بر حمایت حکومت از بخش صنعت و تولید تاکید کردند. گزارش همکارم محمدی را در این مورد هم بشنوید.
همزمان با هفته صنعت، مقام های محلی و کارشناسان اقتصادی در هرات از برنامه های گسترده حکومت افغانستان برای حمایت از تولیدات داخلی خبر می دهند. به گفته مسئولان این حمایت ها زمینه‌ساز رونق فعالیت های تولیدی، افزایش اشتغال و گام های به سوی خودکفایی اقتصادی در کشور شده است. محمد بشیر سیرت رئیس اداره صنعت و تجارت ولایت هرات با اشاره به فعالیت صدها کارخانه تولیدی و صنعتی در شرک صنعتی این ولایت گفت:
صنعتی بخش مر اطمینان ورکوه.
در حال حاضر هزاران نوع از کالاهای مورد نیاز مردم افغانستان در این کارخانه ها تولید می شود و حمایت حکومت از بخش صنعت تاثیر مثبتی بر رونق این فعالیت ها و بهبود شرایط تولید گذاشته است. از سوی دیگر محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات با تاکید بر افزایش روز افزون کارخانه های صنعتی در شرک صنعتی این ولایت اظهار داشت: حکومت افغانستان سیاست اقتصاد محور را دنبال می کند و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به ویژه در بخش تولید استقبال می نماید.
الحمدلله تلاش ها و حمایت ها به ثمر نشسته و تعداد کارخانه ها در شرک صنعتی بسیار بالا رفته و همچنان از طریق این حمایت های اداره محلی بوده که امروز سرمایه های خوبی در شرک صنعتی جذب گردیده است.
یکی از نمونه های موفق در این زمینه یک کارخانه تولید سرم در شرک صنعتی هرات است. رئیس این شرکت میگوید بیش از 1,250,000 دلار در این بخش سرمایه گذاری شده و هرات در تولید سرم به خودکفایی رسیده است.
دوایی که ما تولید میکنیم شامل دواهای سرومبابی سلوشن میشه، سرومبابی انفیوژن است و همچنین آنتی بیوتیک هم در کنارش است و تقاضا هم در بازار زیاد وجود داره. یک خط دیگه هم که در حال فعال شدن و راه اندازی شدنه که او هم بخش آنتی بیوتیک میشه، او هم فعال میشه و دیگه بخشار هم در برنامه داریم، در برنامه توسعه خود که انشالله وارم در آینده مثلا 6 ماه الی 1 سال اونا هم شروع کنیم تولیدشه.
مدیر تولید شرکت سرمسازی در شرک صنعتی هرات نیز گفت هفته صنعت فرصتی مناسب برای بررسی دقیق چالش‌ها، کمبودها و نیازهای تولید کنندگان است تا مسئولان با برنامه‌ریزی دقیق زمینه رفع مشکلات و تقویت صنعت را فراهم سازند.
پلان استراتژیک که ما داریم به مدت یک سال و یا بیشتر ما بتانیم بر علاوه از این که بازارهای داخلی رو تامین بکنیم، هدف ما است که ما صادرات انجام بدیم در کشورهای همسایه، نمونتن کشور عراق، کشورهای سوریه، کشور فلسطین. اینا بازار خوبی است برای محصولات دوایی، مخصوصا محصولات زرعی.
سخنگوی والی هرات بار دیگر حمایت اداره محلی را از توسعه فعالیت‌های تولیدی اعلام کرد و گفت رشد کارخانه‌های تولیدی در اولویت برنامه‌های اداره محلی قرار دارد.
پروگرام های مهمتری روی دست است تا دست صنعتکاران گرفته بشه تا کارخانه های تولیدی در ولایت رشد کنند. لله الحمد منابع برای تقویت بخشیدن به کارخانه ها به دسترس قرار داره و اداره محلی ولایت هرات تلاش می‌ورزد تا این کارخانه ها تقویت بخشیده شود.
در همین حال شماری از کارمندان شرکت های تولیدی در شرک صنعتی از فرصت های شغلی که برایشان فراهم شده ابراز خرسندی کردند. آنها از سرمایه‌داران افغان مقیم خارج از کشور خواستند به افغانستان بازگردند و با سرمایه‌گذاری به ایجاد اشتغال برای مردم خود کمک کنند.
خوب است همینجا کار میکنیم، رقم خودیم ده ها صدها نفر دیگه همینجا مصروف است، کار ما فعالیت ما بالا است. خوب است که همکاری صورت بگیره، همین کارخانه سر پای باشه ان شاء الله.
خیلی هم آرزو دارم که مردم ما شما زیادتر مثلا رو بیاره به این شرکت ها جور کنه، مثلا سرمایه گذاری کنه، زیادتر هم باشه بهتر است.
در حدود یک سال در اینجا شرکت پارسا کار میکنیم، خیلی نمی خوشحال هستیم که زمین کار در داخل کشور فراهمه و دیگه نیاز نیست ما مهاجرت به کشورهای بیگانه بکنیم، خیلی خوشحالیم زیاد.
محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت سیاست اقتصاد محور حکومت و حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و کاهش وابستگی افغانستان به واردات ایفا کند.
امروز سرمایه گذار ما ضرورت به زمین داره و دولت هم سیاست اقتصاد محور در پیش گرفته و ضرورت است که عنصر اساسی که صنعتکار ضرورت داره و به شکل دائمی برای زاده شده زمین است که یک مقدار بسیار زیاد زمین در این شهر وجود داره که بعد از اینکه شکل معیاری از این ساخته شد تقسیمات صورت بگیره انشاءالله به دسترس از اونها قرار بگیره و یک ضرورت است به تاجر و صنعتگر در برابر زمینی که دریافت میکنه پول پرداخت میکنه که همگی به این معناست که ضرورت دارن و باید این کار صورت بگیره.
شهرک صنعتی هرات امروز تنها یک مجموعه از کارخانه ها نیست، صدای زندگی است، صدای مردمانی که میسازند، کار میکنند و به فردای بهتر امید دارند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
اداره احیا و توسعه دهات ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان تا یک سال گذشته 8 شبکه آب آشامیدنی صحی را با استفاده از سیستم برق آفتابی در این ولایت ایجاد کرده است. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از قندوز.
ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت قندوز تا یک سال گذشته 8 شبکه آب آشامیدنی صحی را با استفاده از سیستم سولری در ولسوالی دشت ارچی این ولایت ایجاد کرده است. مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات قندوز که در جریان بهره برداری یک از این شبکه ها در ولسوالی دشت ارچی این ولایت صحبت می کردند افزودند این شبکه به همکاری مالی دفتر داکار ساخته شده و با ایجاد آن بیش از 300 خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کرده اند. حمید خان مومن سخنگوی ریاست احیا و انکشاف دهات قندوز میگوید با فعال سازی این شبکه حدود 324 خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کرده اند.
و این مردم مشکلات زیاد داشت از ناحیه آب آشامیدنی و آب صحی دسترسی نداشتند، آب جو استفاده میکرد، از آبهای سطحی استفاده میکرد که خوشبختانه به درجه امروز یک شبکه ساخته شده و همکاری تکنیکی مؤسسه داکار تحت نظارت ریاست انکشاف دهات که این ذخیره تقریبا به ظرفیت 40 متر مکعب ذخیره ده ساخته شده، ذخیره کانکریتی ارتفاعی است و همچنان به طول 7320 متر دایی پایپ دوانی شده یا پایپ سکم شده که تقریبا 324 خانه با آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا نموده.
مولوی عبدالحمید متقی ولسوال دشت ارچی میگوید با فعال سازی این شبکه مشکلات مردم مرفوع شده و اکنون لازم است که باشندگان محل از امکانات موجود محافظت نمایند. ما شاهد ایجاد این شبکه در ولسوالی دشت ارچی هستیم که با فعال سازی آن مردم واقعا خوشحال شدند و نیز انتظار دارند که در آینده نیز حکومت مشکلاتشان را همانند این شبکه حل نماید. اکنون مردم مکلف اند که از این شبکه حفاظت نمایند، از آب استفاده بی‌مورد نکنند و وسایل آن را مراقبت و نگهداری نمایند. بسیاری از باشندگان ولسوالی دشت ارچی که از سالها بدین سو با مشکلات چون نبود آب آشامیدنی صحی مواجه بودند، اکنون با فعال سازی چندین شبکه ابراز خرسندی نموده میگویند در گذشته به آب صحی دسترسی نداشتند و پیوسته اطفالشان بیمار میشد.
پیش از این از جوی میگرفتیم در خانه چه زده بودیم، مویشانو که چیز نبود، درست نبود، چای سرباز بود، حالی بسیار خوش شدیم. من سهولت آمدم، آب آمد، بسیار خوش شدیم. از شرکت انکشاف دهات بسیار خوش شدیم، بسیار با مشکلات روبرو بودیم، این نبود، داری بسیار خوب شد.
آبی جوی و آبی چا بود، دو متری دو میبرم، آبی خراب بود، آبی اشه مدنی من بسیار خراب بود، ولی این شبکه ابرسانی جور شده، آبی من بسیار خوب شد، بسیار راحت شد. پیش که میخونیم بسیار مریضای گوناگون مبتلا بودیم، من مردم خو گرده در دو رقم مرض بود، ولی فعلا از مسته انکشاف دهات داکار ما بسیار خوش هستیم. این برای من جور کرد، بسیار آبی آمیشتنی من پاک شد، بسیار من خوش هستیم بیادر.
این شبکه آبی آشامیدنی صحی در حالی در ولسوالی دشت ارچی فعال شده است که پیش از این نیز ریاست احیا و انکشاف دهات این ولایت چندین پروژه دیگر را در نقاط از این ولسوالی ایجاد و به بهره برداری سپرده بود. مسئولان در این ریاست میگویند شبکه های فوق در قریه های ساخته شده است که باشندگان آن کمتر به آب آشامیدنی صحی دسترسی داشتند. سمی خاوری، رادیو دری، قندوز.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947174 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره می توانید از افغانستان پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
اگر نهضت برای خدا باشد، از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشم. با یکی دیگر از برنامه سفیران روح الله در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. دوستانی که برنامه‌های سفیران روح الله را پیگیری می‌کنن می‌دانند که ما در این برنامه با معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان می‌پردازیم. از هفته گذشته معرفی شهید محمد حسن موهبتی را آغاز کردیم. عرض کردیم که در زیرکوه خائن به دنیا آمده، کودکی خودش را در همونجا گذرانده، دوره ابتدایی را در همونجا خوانده، برای مقطع دبیرستان در بیرجند آمده و بعد هم وارد فعالیت های سیاسی اجتماعی شده و یکی از مبارزینی است که در زمان رژیم شاه مبارزه می کرده با رژیم ستم شاهی. داستان ما رسیده بود به سالهای 1356 و 1357 که اوج مبارزات مردم ایران هست بر علیه رژیم شاه. چند تا کار را شهید موهبتی در او زمان انجام میده. گذشته از او پخش اعلامیه های حضرت امام و فعالیت هایی که در گذشته داشته در شهرهای مختلف از جمله مشهد و قم و تهران و بیرجند و خود زیرکوه قائن. چند تا کار دیگه در این سالها خیلی شاخص میشه، در سالهای 56 و همینطور در سال 57. یکی از این کارها سازماندهی تظاهرات هست در همون منطقه زیرکوه قائن، هرچند که در تظاهراتی که در بیرجند هم برگزار می‌شده محمد حسن موهبتی نقش داشته، اما عمده فعالیت که شاخص‌تر هست سازماندهی تظاهرات در همون منطقه زیرکوه قائن هست. دعوت می‌کنم صحبت‌هایی رو بشنوید از جناب آقای محمد علی موهبتی و همینطور جناب آقای حسین موهبتی که پسران عمو یا پسران کاکای شهید محمد حسن موهبتی هستند.
از سال 56 که مبارزات انقلاب شروع شد، ایشون در این منطقه و در همین روستایی که الان در خدمتتون هستیم که مشهور هست با روستای حسین آباد موهبتی، مرکز ثقل انقلاب بود و این مرکزیت را هم ایشون و برادرانشون خدا رحمت کنه و بچه عموهاشون به وجود آورده بودن. تظاهراتی رو که در منطقه زیرکوه ایجاد می شد مثلا به وقوع می پیوست، این تظاهرات همه به همراهیشون بود. تظاهرات منطقه زیرکوه ما اصلا تظاهرات خاصی بود، متفاوت شاید میشه گفت از خیلی از 90% تظاهرات بقیه ایران. چرا؟ چون که ما تظاهراتمون مسلحانه بود، اصلا همون اول تظاهرات ما در منطقه زیرکوه مسلحانه بود. اسلحه‌ای هم که اینجا آورده میشد اسلحه‌ای بود که مرحوم حسن آقا از افغانستان به همراه دوستانشون، البته نه اینکه اسلحه جنگی باشه که من به شما بگم که کلاشینکوف می آوردن یا آر پی جی، خیر، همین اسلحه‌ای شکاری بود، اسلحه‌ای شکاری بود که مردم رو مسلح کرده بودن به همین اسلحه‌ای شکاری و اینا رو از افغانستان وارد کرده بودن و مردم اینجا هر کس هر چیز در دستش بود می آمد به تظاهرات. تظاهرات اینجا هم به این سبب بود که اعلام می کردن که مثلا این جمعه یا شنبه یا هر روزی که به اصطلاح چی بود در فلان روستا تظاهراته، همه از اینجا برنامه ریزی می شد، موتورسیکلت هایی بودن که پیام ها رو به اصطلاح منتقل می کردن به روستاها و همه روستاها یک جا جمع می شدن در اون روستای مد نظر. اون موقع قبل از انقلاب جاده نبود، وسیله نقلیه خیلی کم، ولی با همه تفاصیل مردم خودشون رو، هر کس هر چیز داشت سوار میشد، حالا اسلحه داشت اسلحه، شمشیر داشت شمشیر، قمه داشت قمه، نداشت چوب، چوب دستی دستشون بود و می آمدن به تظاهرات.
این انقلاب رو شما از هر کی سوال کنید تو منطقه زیرکوه، بید انقلاب رو که کرده، حتی اونی که با مرحوم حسن آقا اختلافاتی داشتن بر دلیل، همونام از آن میکنن که مرحوم حسن آقا در رأس بود، دوست دیگه هم بودن ولی در رأسشون بود. انقلاب اینجا هم یه انقلاب خاصی بود، با تمام فکر میکنم ایران فرق میکرد. انقلاب اینجا رو که همین 3-4 نفر اینجا رهبری میکردن همش مسلحانه بود، یعنی مردم که میامدن از اطراف و اکناف به یک روستایی با قرار قبلی میامدن جمع میشدن، اون موقع میگفتن تظاهرات، بعد هر کسی با هم هر چی که داشت، اگر هیچ چی نداشت یه چوب دستی با خودش می آورد. اینجا پاسگاهی هم داشتیم جلوی همون، هم اصلا که حتی تیراندازی هوایی هم می شد.
خب این یک بخش از فعالیت های شهید محمد حسن موهبتی بود در او یک دو سال مانده به پیروزی انقلاب اسلامی. یک بحث دیگه ای که خیلی بارز هست در زندگی شهید محمد حسن موهبتی فرار سربازان از پادگان هست. در سال 57 حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمانی را صادر کردند که سربازان از پادگان ها فرار بکنن و خالی بکنن عملا پادگان ها را. بیرجند یک پادگان آموزشی داشته که خب خیلی از سربازها در همین پادگان مستقر بودن و خیلی از اینا فرار کردن از پادگان به دستور امام خمینی رحمت الله علیه. محمد حسن موهبتی و همراهانشان که در رأس اینا محمد حسن موهبتی بوده هم کمک می‌کرده در فرار سربازان از پادگان‌ها و هم مسیر اینا را برشان فراهم می‌کرده، اینا را می‌آورده در زیرکوه قائن در همون روستای حسین آباد موهبتی پذیرایی میکردن، مدتی اونجا مستقر بودن و بعد همینا رو منتقل میکردن به شهرهای خودشان. صحبتهایی رو بشنوید از جناب آقای محمد علی موهبتی، جناب آقای علی موهبتی که پسران عموی و پسران کاکای شهید موهبتی هستن و جناب آقای غلامرضا احمدی که از دوستان این شهید بزرگوار هستند.
بعد از فرمان حضرت امام در سال 57 که فرمان صادر شد که سربازها سربازخونه ها را ترک کنن، تعداد زیادی از این سربازها رو که افسر وظیفه بودن خیلی هاشون، همه رو هدایت کرد از سمت همین حسین آباد می آورد اینجا، در اینجا مستقر می کرد. تعداد زیادی از افراد توانمندی رو از پادگان ها آورد به همین روستا به همراه پسر عموش و مدت ها شاید اینا رو همینجا پذیرایی می کرد.
خیلی از سربازان رو ما از بیرجند که فراری می دادیم